یادگار به رسولش فرموده اسلام رو به همه معرفی کنه.
تاریخ ادیان.
به نام یکتا خالق هستی بخش و سلام. در برنامه گذشته دو مکتب نیایه و ویشیشکه از مکاتب معرفتی آیین هندو بررسی شد. در برنامه امروز تاریخ ادیان به بررسی دیگر مکاتب معرفتی آیین هندو می‌پردازیم. سومین مکتب از مکاتب معرفتی آیین هندو مکتب سانکیها می باشد. مکتب سانکیها یک فلسفه رئالیسم دوگانه انگار است. این مکتب فلسفی و معرفتی بر اندیشه حکیم کاپیلا شکل گرفت. کاپیلا متولد حدود 500 میلادی است. وی فرزند یک مرتاض هندی بود. هرچند از خود کاپیلا نوشته‌ای در دست نیست، اما گفته می شود با آنکه سانکیها سوتره فعلی در حدود سال 1400 میلادی نوشته شده، ولی این اثر رونوشتی از اثر مکتوب کاپیلاست. مکتب سانکیها دو واقعیت قایی را میپذیرد، یکی پروشا، دوم پرکلیتی. پروشا ذاتی هوشمند است که شعور و آگاهی نه یک صفت بلکه ذات آن است. این همان نفس است که از بدن، حواس و ذهن ماهیتی کاملا جدا و متمایز دارد. نفس شعور و آگاهی سرمدی و لازمان است که بر فراز جهان مادی متشکل از اجزا شاهد دگرگونی ها و فعالیت هایی است که در این جهان رخ می دهد، لیکن خود فعالیتی ندارد و در آن هیچ گونه دگرگونی روی نمی دهد. چیزهای مادی مانند میز و تخت برای خود نیستند، بلکه برای موجوداتی غیر از خودشان وجود دارند. به بیان دیگر، نفس شعورمند بدون اینکه خود دارای فعالیتی باشد یا دچار دگرگونی شود، از محصولات ماده نخستین غیر شعورمند سود می جوید. به شمار آدمیان نفوس وجود دارد. بر مبنای این استدلال که در آن واحد گروهی از مردم شادمانند و گروهی ناشاد، گروهی از دنیا می روند و گروهی دیگر به زندگی ادامه می دهند. پرکریتی یا ماده نخستین علت غایی جهان است. پرکریتی اصل یا ذاتی است غیر شعورمند که همواره در حال دگرگونی است و غایت و هدفی به غیر از خوشنود ساختن و ارضای نفوس آدمیان ندارد. تکوین و تکامل عالم با همبسته شدن پروشا یعنی نفس و پرکریتی یعنی ماده نخستین آغاز می شود. یعنی تا پیش از این همبسته شدن همه چیز در حال قرار و سکون است. اما به محض پیوند این دو با هم این قرار و سکون به هم می خورد و حرکت و عمل شروع می شود. جریان تکامل جهان به این ترتیب است. از پرکریتی هسته یا نطفه این کائنات بیکران پدید می آید. شعور و آگاهی در این هسته اولیه انعکاس می یابد و آن را شعورمند می کند. از اینجا مرحله بیداری طبیعت از رخوت و سکون آغاز و اندیشه زاده می شود که به آن عقل می گویند. با تغییر و تبدیل عقل محصول دومی از آن زاده می شود که آهانکارا نام دارد. از کارکرد آن احساس من و مال من پدید می آید. به سبب اینکه نفس با این اصل در هم آمیخته اشتباه خود را عامل می داند، حالان که چنین نیست. در این لحظه از برنامه تاریخ ادیان توجهتان را به بخش نخست سخنان حجت الاسلام رستمیان جلب می کنیم.
در برنامه قبلی بحث شش مکتبی که تحت عنوان راه معرفت یا جنان یوگا تقسیم بندی می شدن را شروع کردیم و دو مکتب را، یعنی مکتب نیایه و مکتب ویششکر را خدمت شما توضیح دادیم. در این برنامه بحث را در رابطه با سایر مکاتبی که تحت عنوان راه معرفت در آیین هندو طبقه بندی می شن ادامه می دیم. یکی از مکاتب مهم در آیین هندو مکتبی هست به نام سانکیه که شخصی به نام کپیلا بنیانگذار این مکتب هست. در حقیقت همونطور که مطرح کردیم در مکتب وایششکا بحث نفس کلی و اتمها و جزئیات خاص این جهان مطرح بود که نفسها و روحهای جزئی از این نفس کلی پدید می‌آمد. اما در مکتب سانکیا روحهای جزئی مستقل هستند. یعنی بحث سر اینه که یک سری ارواحی در این عالم پراکنده هستند و بحث را تحت عنوان پراکریتی و پروشه پیگیری میکنن. پروشه عبارت است از روح و پراکریتی عبارت است از ماده، یعنی ارتباط روح و ماده در این مکتب در حقیقت کل حقیقت و کل راه نجات را درست میکنه. یعنی کل حقیقت عالم عبارت است از پروشه و پراکریتی و نجات هم در حقیقت در راستای ارتباط همین پروشه و پراکریتی تبیین و توضیح داده میشه. چگونه؟ پراکریتی عبارت است از ماده. کسانی که با فلسفه اسلامی آشنا هستند بحث هیولای اویلا که یک استعدادی هست برای اینکه در حقیقت بتونه صورت‌های مادی را بپذیره را تا حدودی آشنا هستند. پراکریتی را میشه با هیولای اولا در حقیقت تشبیه کرد. البته به نظر میرسه که پراکریتی با هیولای اولایی که در فلسفه اسلامی مطرح میشه تفاوت داره. چرا؟ به خاطر اینکه در مکتب سانکیا پراکریتی که همون ماده هست در درون خودش تحولاتی داره که این تحولات در حقیقت اجزای لطیفی را در ماده پدید میاره که این اجزای لطیف زمین ساز اتصال با روح یا پروشه را فراهم میکنه. حالا اینجا سوالی مطرح هست، اگر پروشه ابتدا از پراکریتی جداست، یعنی ارواحی در عالم به صورت منفک و مجزای از ماده وجود دارن، چه لزومی داره که این روح در حقیقت بیاد و با ماده متصل بشه؟ این تبیین و این مکانیزم، یعنی در حقیقت اتصال روح با ماده، یا در انسان بگیم اتصال روح و بدن، تحت این عنوان تبیین میشه که در حقیقت روح میل به فعالیت داره. یعنی روح قبل از اینی که حالا تو بس به نجات پیدا برسه و بس نجات مطرح بشه، در درونش در حقیقت میل به فعالیت و عمل وجود داره، ولی این میل را نمیتونه ارضا بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه او فقط علم مطلقه، روح علم مطلقه. یعنی روح قبل از اینی که به بدن متصل بشه علم مطلق و دانش مطلقه و هیچ گونه نحوه مادیتی درش وجود نداره که بتونه عمل بکنه. این در حقیقت میل به عملش را با اتصال به پراکریتی که همون ماده هست ارضا میکنه. اما پراکریتی چرا روح را میپذیره؟ به خاطر اینکه پراکریتی بدون روح بیجانه، در حقیقت هیچ حقیقت و اون عمل کرده حقیقی خودش رو نمیتونه انجام بده. پراکریتی هم برای اینکه اون عمل کرده حقیقی خودش رو بتونه انجام بده و از اون بیجانی و بی عملی در بیاد به پروشه متصل میشه. این دوتا که به هم متصل شدن در حقیقت چیه؟ در حقیقت یک تعاملی بین اونها شکل میگیره و وجود انسانی و وجود زیروح، حالا اهم از انسانی، حتی مادیات و حتی سنگ و جماد هم بر طبق این اندیشه دارای روح هستن. ولی خب مراتبی، ارواح مراتبی دارن که برترین مرتبهش هم مرتبه انسانیه. وقتی که روح به بدن متصل میشه در حقیقت سه گونه طبیعت در افراد به وجود میاد که این سه گونه طبیعت نشان دهنده خلق و خوی افراد و نزدیکی آنها به نجاته که به اینا میگن سه گونه یا سه گناها هم بهشون میگن، که یکیش سطوه است که سطوه یعنی طبیعت سطوهی، یعنی شخصی که دارای طبیعت سطوه است به روشنایی و آرامش در حقیقت میل داره. یک طبیعت، طبیعت رجس هست که طبیعت رجس به خمودی و تاریکی میل داره، و یک طبیعت هم طبیعت تمس هست که به تحرک و در حقیقت فعالیت میل داره. در حقیقت میخوان بگن که اگر انسان‌ها بعضیاشون خیلی اهل جنب و جوش و اهل تلاش و اهل کوشش هستن، در اینها طبیعت تمسی هست، یعنی در اثر اتصال پراکریتی به پروشه طبیعت تمسی در اونها چه میشه؟ جلوه‌گر میشه. اگر میبینین بعضی از انسان‌ها گزلت نشین و گوشه‌گیر و خلاصه اهل خمود و چیز هستن، اینها طبیعت رجسی دارن، انسان‌هایی هستندم که اهل روشنایی و اهل آرامش و خیلی در حقیقت طبیعت خاصی دارن که ما به اون طبیعت طبیعت نورانی میگیم. اینها طبیعت سطوی دارن. پس مشخص میشه که از میان این سه طبیعت که در انسان‌ها وجود دارن، طبیعت سطوی به نجات خیلی چیه نزدیکتره. بعضی از انسان‌ها طبیعتاً انسان‌های صالح و انسان‌های نیک هستن و اهل صلاح و رستگاری هستن، اینا طبیعت سطوی دارن. مرتبه دوم طبیعت تمس هست که اهل تحرک، فعالیت و جنب و جوش هستن، و آخری هم طبیعت رجس هست. اما روح با اتصال به پراکریتی دچار غفلت میشه. همونطور که گفتیم روح قبل از اتصال با پراکریتی آگاهی مطلق هست، یعنی به آگاهی مطلق دسترسی داره، ولی در اثر این اتصال دچار غفلت میشه. و نجات اینه که در حقیقت انسان با کارهایی که انجام میده بتونه به اون حالت معرفت قبلی بازگرده. یعنی اگر روح به اون حالت معرفت قبلی بازگرده، بحث نجات و رسیدن به نجات چیه مطرح میشه. همطور که مشخص هست توی مکتب سانکی هم یک مکانیسم خاصی بر جهان حاکمه و اینها هم به خدایی که در حقیقت توی این فعالیت دخالت بکنه قائل نیستن. یعنی اینکه خدایی وجود داشته باشه که در حقیقت توی فعالیت نجات انسان دخالت داره، اینها هم اعتقادی ندارن، یعنی خدای شخصی را قبول ندارن.
කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි.
گرایش عمده مکتب معرفتی سانکیها در خصوص مسئله خدا این است که اندیشه خدا باور را کنار بگذارد. مطابق دیدگاه این مکتب، وجود خدا را به هیچ نحو نمیتوان به اثبات رساند. برای تبیین جهان نیازی نیست که وجود خدا را بپذیریم، چون پراکریتی یعنی ماده نخستین خود علت کافی و وافی برای تکوین همه جهان است. از آنجا که خدا روح سرمدی لازمان و نامتغیر است، نمیتواند علت آفرینش جهان باشد، زیرا برای تولید معلول لازم است علت تغییر کند و به معلول تبدیل شود. ولی مکتب سانکیها معتقد است علت و معلول یکی هستند و معلول چیزی جز علتی که دگرگون یافته نیست، و چون خدا نامتغیر است بنابراین نمیتوان او را علت وجودی جهان متغیر دانست. اما چهارمین مکتب از مکاتب معرفتی و فلسفی آیین هندو مکتب یوگا است. بنیانگذار این مکتب حکیم پاتانجالی است. تاریخ تولد وی معلوم نیست. وی مؤلف کتاب یوگا سوترا، نخستین منظومه فلسفی یوگا است که در آن عقاید و نظریات دوران کهن پیروان مکتب یوگا را که در زمره هندیان غیر آریایی بودند گردآوری و تنظیم کرده است. یوگا سوترا متشکل از 4 کتاب با عناوین وحدت وجود، تمرین‌های یوگا، قدرت‌های جسمانی و رهایی و آزادی است. فلسفه یوگا با فلسفه سانکیها قرابت بسیار دارد. این فلسفه بیشتر مبانی معرفت شناسی و متافیزیک در مکتب سانکیها را می‌پذیرد، با این تفاوت که مکتب یوگا وجود خدا را قبول می‌کند. توجه ویژه این مکتب به انجام دادن تمرین‌های یوگا معطوف است و آن را یگانه وسیله نیل به یک معرفت ممتاز می‌داند که پیش شرط لازم برای رسیدن به مرتبه رهایی و آزادی است. منظور از مفهوم رهایی و آزادی همان است که مکتب سانکیها پذیرفته است. یوگا در این مکتب به معنای توقف کامل کلیه کنش‌های ذهن است. مکتب یوگا معتقد است که والاترین و برترین موضوع تفکر برای نیل به مشاهده و تجلی نفس خداست. خدا وجود کامل، لازمان و سرمدی، قاهر و چیره بر هر چیز و از هر گونه نقص و کاستی مبراست. در فلسفه یوگا خدا چنین اثبات می شود. هرچه زو مراتب باشد، باید دارای حد اعلا هم باشد. از آنجا که علم و معرفت هم زو مرتبت است، پس باید خدای علامی و چیزی به نام علم محض و معرفت تام وجود داشته باشد. آن کس که دارای این علم و معرفت مطلق است، خداست. تکوین و تکامل جهان از همبسته شدن پوروشا و پرکریتی آغاز می شود و با گسسته شدن این دو از هم جهان از هم می پاشد. لیکن این همبستگی و آن گسستگی میان این دو به طور طبیعی و خود به خود روی نمی دهد. پس باید وجود متعالی باشد که بتواند این دو رابطه را میان پوروشا و پرکریتی بر طبق شایستگی و استحقاق اخلاقی روح‌های فردی ایجاد کند. حجت الاسلام رستمیان درباره مکتب یوگا سخن می‌گویند.
اما مکتب چهارم مکتب یوگا یا مکتب یوگا است. همطور که در برنامه قبل اشاره کردیم، ما یه وقت یوگا به صرف اعمال خاصی میگیم، یه وقت یک مکتب خاصی را مطرح میکنیم که این مکتب خاص بنیانگذار خاصی داره، شخصی به نام پتنجلی این مکتب یوگا را پدید آورده، که این مکتب چون که بر این اعمال خاصی که تحت عنوان یوگا مطرح است بسیار تأکید میکنه، بر مکتب یوگا در حقیقت معروف شده و الا مکتب‌های قبل هم، یعنی مکتب‌های دیگه هم در حقیقت راه نجات را تا حدودی بر طبق روش‌های یوگایی عمل می‌کنند. یعنی برای اینکه همون مکتب سانکیه، برای اینکه به معرفت حقیقی روح، دوباره به معرفت حقیقی نائل بشه، بحث مراقبه، بحث ضبط نفس را دارن، ولی مکتب یوگا یا مکتب یوگا خیلی بر این مسائل تأکید می‌کنه. 8 مرحله در مکتب یوگا معروف هست که 4 مرحله در حقیقت مراحل مقدماتی هستند و 4 مرحله مراحل اصلی. مراحل مقدماتی 2 مرحلش عبارت از مراحل اخلاقی هستند. یعنی شخص ابتدا باید این که به هیچ کس آزار نرسونه را یاد بگیره، همچنین صداقت و نیایش به درگاه خدا را باید یاد بگیره. توی مکتب یوگا در حقیقت خدا خیلی مطرحه، یعنی بحث نیایش و بحث توجه به خدا خیلی مطرحه، برخلاف مکتب سانکیه و مکتبای قبلی. پس 2 مرحله عبارت است از رعایت یک سری از اصول اخلاقی مثل آزار ندادن، صداقت داشتن، نیایش کردن. 2 مرحله اینه که انسان باید چگونگی روش‌های درست بدنی را یاد بگیره، یعنی اینکه نفسش را چگونه، تنفسش را چگونه تنظیم بکنه، حالات بدنش را چگونه تنظیم بکنه، اینها را باید به خوبی چیه؟ به خوبی یاد بگیره و دقیقاً اجرا بکنه. این 4 مرحله مراحل مقدماتی هستند. مراحل اصلی عبارت است از تمرکز، یعنی شخص در 4 مرحله تمرکزش بر اشیا را چکار میکنه؟ مرحله به مرحله پیش میبره. در مرحله اول بر اشیای بیرونی، یعنی یک چیز بیرونی تمرکز پیدا میکنه. در مرحله دوم بر اندیشه خاصی تمرکز پیدا میکنه. در مرحله سوم یک حالت تأمل و مراقبه مدام درش به وجود میاد. مرحله آخر که سخت‌ترین مرحله است اینه که شخص باید یک کاری بکنه که بر هیچ چیزی تمرکز نکنه، یعنی در حقیقت ذهنش از همه چیز حتی از خود تمرکز کردن هم فارغ بشه، که اگر طبق مکتب یوگا به این مرحله انسان بتونه برسه، به راه نجات و نجات حقیقی دسترسی پیدا کرده. حالا مکتب های هندویی انحرافاتی هم داشته. مکتب یوگا، از درون مکتب یوگا یک مکتب و یک راه و مرامی به وجود اومده که حالا آشنایی فعل جمله با اون بد نیست و اون آیین تنتره هست. آیین تنتره یه مقدار به صورت رازگرایی و در حقیقت رمزگرایی روی آورده و این ضبط نفس و مهار نفس را در حقیقت به یک شکل خاص دیگری انجام میده. اگر ما در آیین یوگا گفتیم که انسان باید چکار کنه؟ اصول اخلاقی را رعایت بکنه و با انجام این اصول اخلاقی در حقیقت به اون ضبط نفس برسه، اگر بدنش را باید در حالت خاصی قرار بده، آیین تنتره رو به اشباع و ارضاء نفس آورده. اینا میگن که اگر انسان بتونه نفس خودش را به اون ارضا و اشباع حد اعلا برسونه، این شخص میتونه نفسش رو چیکار کنه؟ در اختیار بگیره و ضبط و مهار نفس رو در اختیار بگیره. از این رو اینها مرتکب یک سری اعمال خلاف اخلاق زیادی میشن، چیزهای تهوع آور میخورن یا سعی میکنن که مثلا کارهای تهوع آور انجام بدن، اعمال جنسی دست جمعی انجام میدن برای اشباع نفس و یک سری کارهایی که در حتی اندیشه عمومی هندویی هم به صورت یک سری کارهای اخلاقی شمرده نمیشه. یعنی در حقیقت اون چیزی که منافات با طبیعت و در حقیقت حقیقت وجود انسان و فطرت انسان داره، که الان یک سری شیطان پرست هایی هم در کل عالم پیدا شدن که یک کارهای تقریبا مثل کارهای تهواوری که در حقیقت مکتب تنتره یا آینه تنتره انجام میداد انجام میدن، و اینها در حقیقت میگن ما با این کار میخواییم. البته اینها هدفشون با هدف مکتب و آینه تنتره متفاوته. آینه تنتره این کارها را به هدف اشباع نفس انجام میده، ولی شیطان پرست ها در حقیقت میگن که ما میخواییم با این کارهای تهوع آور شیطان را از خودمون چکار کنیم، راضی بکنیم تا اون راه نجات را به ما نشان بده. اینها یک سری انحرافاتی هست که در حقیقت توی آیین‌های مختلف و ادیان مختلف پیدا میشه و از یک حقیقت به سوی ناحقیقت و انسان‌ها در حقیقت به سوی گمراهی و چیزهایی روی می‌آورند که حتی فطرت سالم انسانی هم اونها را تأیید نمی‌کنه. علایالن در آیین تنتره یک سری اعمال خلاف اعمال غیر اخلاقی فراوانی در میانشون رایج داره و اونها را جالب اینه که و متاسفانه اینه که اونها را به هدف نجات و رسیدن به نجات این کار را انجام میدن.
اما یکی دیگر از مکاتب معرفتی آیین هندو میمانساست. مقصود غایی این مکتب حمایت و مدافع از آیین و مناسک ودایی و توجیه پذیر ساختن آنهاست. این مکتب به منظور نیل به این هدف مجبور به ساخت و پرداخت فلسفه ای شد که بتواند بر بنیاد آن آیین و مناسک گرایی را بنا نهد و حمایت و قبول جهانیان را برای اجرای آیین و مناسک و آداب ودایی به دست آورد. اساس فرضیه این مکتب آن است که وداها اثر هیچ انسانی نیستند، لذا از خطاها و اشتباهات انسانی مصون هستند. وداها جاودان، سرمد، لازمان و خودبنیاد هستند. اوامر و تکالیفی که وداها انجام دادن آنها را الزام می کنند حق و درست است. نواهی و آنچه وداها از آن نهی می کنند باطل و ناسواب است. تکلیف را باید برای خود تکلیف انجام داد. اجرای آیین و مناسکی که در وداها آمده است نباید به خاطر امید و چشم داشت به پاداش و ثواب باشد. انجام دادن بیوقفه و مستمر آیین و مناسک تعبدی که فقط از راه معرفت و نیز مهار نفس ممکن و میسر می گردد به مرور کرمه را نابود می کند و بعد از مرگ رهایی و آزادی را به ارمغان می آورد. در اوایل ظهور مکتب میمانسا مفهوم رهایی و آزادی ایجاباً به معنای برکت و بهشت جاودان تلقی می شد، ولی پیروان بعدی این مکتب آن را منفی تفسیر می کنند و در معنای ایستادن چرخ تولدهای مکرر و ختم رنج ناشی از زندگی در این دنیا می دانند.
پنجمین مکتب در راه معرفت مکتب پرو و میمانسا هست. اینها در حقیقت یک مکتب عملی صرف هستند. جالب اینه که الان چرا اومدن در میان مکاتب معرفت و راه معرفت، این خودش به یک وجه دیگریه، نه اون وجهی که در حقیقت نامخوان به معرفتی برسن. اینها میگن کاملا باید به وداها عمل کرد، یعنی اعتقاد به وداها و عمل به وداها خیلی در میانشون رایجه و به اون تأکید میکنن. نامخلوق بودن وداها، اینکه وداها مخلوق نیستند، اعتقاد رایج اونها هست و حتی میگن در ابتدا این پورو و میمانسا به خدای واحدی هم که حتی این وداها را فرستاده باشه اعتقاد نداشتن، ولی کم کم در حقیقت در اثر اون اعمالی که خود وداها ترویج میکنه اینها به یک خدایی معتقد شدن. اینها را شاید از این جهت تحت عنوان مکتب معرفت و جنان یوگا آوردن که در حقیقت وداها یک معرفت حقیقی به اینها از طریق اینا میگن از طریق عمل وداها و خواندن وداها به یک معرفت حقیقی انسان دسترسی پیدا میکنه، شاید از این جهت است. ولی در این مکتب خیلی اعمال مراقبه و چیزها وجود نداره.
مکتب میمانسا چون اعتبار و توانایی ادراک حسی را قبول دارد، واقعیت جهان مادی را نیز می‌پذیرد. بنابراین فلسفه ای رئالیست است. این مکتب به واقعیت ارواح هم معتقد است، اما به چیزی به نام روح اعلی یا خداوندی که جهان را آفریده باشد اعتقادی ندارد. همچنین برخلاف معمول مکتبها به دورانی بودن آفرینش و نابودی یا کون و فساد جهان باور ندارد. به باور مکتب میمانسا جهان همواره همان بوده که اینک هست، نه آغازی داشته و نه پایانی دارد. اشیای جهان بر طبق کرمه ارواح از ماده ساخته شدند. قانون کرمه قانون خودگردان و مستقل از اراده های دیگر است و در واقع قانونی طبیعی و اخلاقی است که بر جهان حاکم است. از نگاه این مکتب وقتی فردی به اجرای آیین و مناسک خاص می پردازد، در روحش نیروی ایجاد می شود که در لحظه مناسب و به هنگام نتیجه آن آشکار می شود و میوه اش به بار می آید. در پی این نیرو که به علت اجرای آیین و مناسک در این جهان ارواح ایجاد می شود، شخص می تواند از نتایج و ثمرات آن در جهانی دیگر بهره‌مند گردد. به پایان برنامه تاریخ ادیان رسیدیم. درباره ششمین مکتب معرفتی از مکاتب معرفتی آیین هندو یعنی مکتب ودانتا در برنامه آینده سخن خواهیم گفت. خدا نگهدار.